رسیدیم به ساعت 15، در کنار شما هستیم از پخش رادیو ورزش و دعوت میکنم شما همراهان عزیز ورزشی دو برنامه پیش رو شنونده باشید، از تندرستی تا افتخار و برنامه 44.
از تندرستی تا افتخار، به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. افتخار میکنیم که ما رو همراهی بکنید تا پایان وقت این برنامه که ویژه ورزش بیماران خاص و پیوند هست. دوستان، بیش از یک سال هست که دنیا درگیر بیماری کرونا هست و متاسفانه این کرونا همچنان داره میتازه در سطح جهان و امیدوار هستیم که به زودی ریشه‌کن بشه و جریان زندگی در همه جهان از جمله کشور ما عادی بشه. ولی خب در دوران کرونا مشکلات برای افراد زیاد هست، به ویژه برای کسانی که بیماری خاص دارن یا دچار دیابت هستن. در ادامه برنامه حتما در این خصوص ما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، قصد داریم در این برنامه گفتگو بکنیم با آقای دکتر علی میررضایی، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند استان گلستان. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به سهم خودم خدمت جناب علی و همکاران شما در صدا و سیما و سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که همیشه صحیح سالم در کنار خانواده و ما هم بتونیم این ایشالله این سیکل این بیماری رو پشت سر بذاریم و بتونیم در خدمت شما باشیم.
آیه دکتر، خب من ابتدا میخوام در خصوص خود ورزشکارا صحبت بکنم، ورزشکارایی که تحت پوشش هیئت قرار دارن، که چه کمک هایی به این عزیزان شده که از نظر آگاهی سطح آگاهیشون بالا بره و در واقع رعایت بکنن پروتکل ها رو.
بله، همونطور که مستحضر هستید ما تقریبا میشه گفت که از بهمن ماه حالا این بیماری شروع شد، ما اومدیم بلافاصله دست و امکانات تشخیصی که در ارتباط با این بیماران بود از طریق از جمله دستگاه پارس اکسیمتر، دستگاه ترمومتر از راه دور و همچنین اسپیرومتر در یک مرکزی که به نام بیماران خاص بود مستقر کردیم و تمام بیماران تحت پوشش هم به جهتی که به این مرکز ما مراجعه بکنن و هم این که پرسنل ما مراجعه بکردن در منظر این عزیزان و مورد شناسایی قرار دادن، پرونده برای عزیزان تشکیل دادن و تمام تلاشمون این بود که از این بیماری در ارتباط با بیماران جلوگیری بکنیم، که خوشبختانه من این خبر خوب شما بدم که ما هیچ موردی در ارتباط با ورزشکاران استان گلستان نداشتیم که مبتلا به این کووید 19 یا بیماری همین بیماری بشن کلن در مجموع. و این میشه گفت که راهکار خوبی بود که این هیئت در پیش گرفت و تونست این بیماران از این بیماری نجات بده.
بله آقای دکتر، بجز این هیئت که اشاره کردید گویا شما مسئولیت‌های دیگری هم دارین، درسته؟
بله بله بله.
میشه توضیح بدید؟ بله،
تشکیلاتی داریم به نام انجمن بیماران خاص و سرطانی استان گلستان که البته بانی آن یک خانمی است به نام خانم راضیه فرزاد که ملکش اهدا کرده برای این بیماران عزیز که مجموعه از تالاسمی، هموفیلی، دیالیز، پیوند اعضا، ام اس این بیماران تحت پوشش خودش قرار میده. و حالا به خصوص از ابتدای این بیماری ما تونستیم سبدهای معیشتی تهیه بکنیم، در اختیارشون قرار بدیم، تحت پوشش پزشکی این واحد قرارشون بدیم و همچنین حتی در زمان مدارس تونستیم سبدی در ارتباط با مسائل کمک های آموزشی تهیه بکنیم، در اختیارشون قرار بدیم. و از همه مهمتر توصیه های بهداشتی بود و پک های بهداشتی بود که از جمله ماسک، از جمله مواد ضد عفونی کننده، اینا همه تهیه شد و در اختیار این عزیزان قرار گرفت. ما با کارشناسان و دکترای روانشناسی که داریم کلاس مشاوره براشون تشکیل دادیم و الحمدلله میگم خوشبختانه توی استان ما هیچ بیماری ما نداشتیم که مبتلا به این بیماری داشته باشی.
بله خدا رو شکر. اما اشاره کردید قبلا در یکی از برنامه‌های قبل، چند ماه قبل گفتید که استان گلستان از استان‌هایی که خب بیماری خیلی شدید نبود، اما ما دیدیم که این فراز و نشیب رو طی کرد، یعنی یه مدتی خوب بود، بعد شدید شد، بعد دوباره کم شد، قرمز شد، نارنجی شد. چرا این اتفاقات افتاد؟ آیا به خاطر مسافرت‌های دیگران بود یا مسائل دیگری؟
من اتفاقا سری قبل که خدمت شما بودم دقیقا استان ما سفید بود و خوشبختانه مورد خاصی نداشت، ولی خب ببینید بیشتر در حاشیه گرگان و استان گلستان هست، به خصوص حالا شهرهایی که بیشتر اینا مراسمای عروسی در اونجا برگزار میشه و مراسمای خاص قبیله خودشونه دارن. با توجه به اینکه توصیه های مرتب میشه که خواهش میکنیم که مثلا مراسم نگیرید یا اگر میخواد بگیرید در حد بسیار محدود بگیرید، ولی عملا متاسفانه رعایت این پروتکل بهداشتی نشد و این باعث شد که استان ما توی تقریبا به حالت قرمز در بیاد در بسیاری از شهرهاش، که امیدوار هستیم که حالا با توسعه هایی که میشه و با این برنامه هایی که پیاده شده برای پیشگیری بتونیم ایشالله از این حالت ها خارج بشه و به حالت همون سفیدی که قبلا من در خدمت شما بودم در بیاد.
ایشالله همیشه سفید بمونه و دیگه این اتفاقات در واقع نارنجی و قرمز شدن نیفته. آقای دکتر، در یکی از برنامه ما گفتگو میکردیم با رئیس در واقع هیئت ورزش بیماران خاص یکی از استان‌ها، همچنین گفتگو کردیم با دبیر فدراسیون، گفتند که در این دورانی که کرونا هست و مسابقات نیست، اردوها نیست، سعی می‌کنند کارهای آموزشی مجازی انجام بشه. من خواستم ببینم این بحث آموزشی چقدر به استان شما رسیده و چه استفاده‌ای کردن بچه‌های استان.
بله خب ما هم به خاطری که مستظر هستید که ما وقتی بحث ورزش میکنیم یعنی سلامتی، و این سلامتی خاص بیماران خاص نیست، بلکه بحث کل افرادی است که در جامعه دارن زندگی میکنن. امروز ثابت شده که افرادی که ورزش میکنن حتی نیم ساعت در روز به صورت حوازی ورزش میکنن از بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های سرطانی، بیماری های دیابت و امثال بیماری هایی که بسیار حتی بیماری زمینه ای اینا قاطعا دور میشن و بدنشون مساعد میشه که به هیچ عنوان این بیماری سراغشون نیاد در مجموع. حالا به دلیل اون فلوفاتر که در داخل بدن صورت میگیره، هورمون هایی که ترشح میشه در داخل بدن که به علت حالا هورمون هایی که تحت نشاط ایجاد میشه و خودش مانع از بسیاری از بیماری هایی میشه. بنابراین ما خاص فقط بیماران خاص نمیدونیم و امروزه هم شما مستظر هستید که افرادی که مبتلا به همین بیماری میشن اگر رعایت مراحل اولیه‌ش بکنن، یعنی زود متوجه بشن و زود خودشونه حالا یا در خونه اون درمان‌های اولیه رو انجام بدن و یا اینکه خودشون سریع به بیمارستان برسونن که امروزه با وسایل بسیار ساده بسیار ساده، حالا دستگاه، حالا من چیزم با دستگاهی به نام پارس اکسیمتر که این میزان اکسیژن اشباه داخل بدن نشون میده، فکر کنم قیمتش هم بسیار بسیار پایین هست در مجموع. اگر با این تست خودشون انجام بدن و میزان اشباه اکسیژنشون بالای 93 باشه هیچ مشکل خاصی در مجموع افراد ندارن. بنابراین ما توصیه من هست به تمام عزیزانی که این پروتکل در مرحله اول رعایت بکنن که خب همه جا دیگه صحبت شده امروز فاصله گذاری هست، بس استفاده از ماسک هست، اگر این دو مورد رعایت بکنن و در کنارش حالا مسائل دیگه که باز خودشون بیشتر اطلاع رسانی شده رعایت بکنن، واقعا من اعتقادم اینه که به راحتی اینا این ویروس نمیتونه در بدن اینها جایگزین بشه. ضمناً بگم ما ویروس دنبال آدما نیست، این آدم ها که دنبال ویروس هست و ممکنه همین صحبتی که شما فرمودی چرا استان یه مرده توازه قرمز شده، خب وقتی در یه تجمعی که حدود بیش از 150 نفر در یک جا جمع میشن کافیه یک نفر فقط مبتلا باشه در اون جمع حاضر بشه و بعد ما بقیه رو مبتلا بکنه و چون این دوره کمون داره و این دوره کمونش شاید در داخل بدن خودش حداقل شاید 2 هفته باقی بمونه و وقتی میاد وارد بدن میشه حداقل 1 هفته زمان میخواد که بتونه دیگران مبتلا بکنه. بنابراین کافی یک نفر در اون جمع حاضر بشه و دیگران همه رو مبتلای به این بیماری بکنه.
آقای دکتر من یکی دوتا سوال دارم میخوام مطرح کنم. حالا یکی دوتا مطلب کوتاه هست که نظر شما رو هم بپرسم، اما اجازه بدید که ما بریم اتاق فرمان پشت خط باشید تا یه فضا عوض بشه، من این سوالا رو مطرح کنم. دوستان همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. گلبن سهراب متخصص تغذیه بر مصرف مایعات در بیماران مبتلا به دیابت در دوران کرونا تاکید کرد و گفت این بیماران میتونن از انواع گوشت‌های سفید به خصوص ماهی که اثر ضد التهابی داره استفاده بکنن. اونها باید توجه داشته باشن که کربوهیدرات‌ها از انواع مختلف باید استفاده بشه که حاوی قند زیاد نباشه. تأکید شد حاوی قند زیاد نباشه. سهراب افسود بیماران مبتلا به دیابت در دوران کرونا از دوغ رقیق بدون نمک، چای کم رنگ، آب و انواع دمنوش‌ها استفاده بکنند و سعی کنند آب میوه رو با آب مخلوط و مصرف بکنند، چرا که با این روش یک دفعه حجم بالای قند وارد خونشون نمیشه. آقای دکتر میررضایی خواستم نظر شما رو در این خصوص جویا بشم.
خب همونطوری که خودتون مستظر هستید ببینید کلن سیستم ایمنی بدن طوری تنظیم شده که هر عامل خارجی به هر دلیلی وارد بدن بشه، بخواد ویروس باشه، میکروب باشه، انگل باشه، بلافاصله وارد عمل میشه، از طرق‌های مختلف هم وارد میشه. یعنی انقدر سیستم ایمنی بدن پیچیده هست که اگه من مثال ساده بزنم تمام نیروهای زمینی، هوایی، نمی‌دونم همه اینا درش نهفته هست. که اینا وارد عمل بشن. اما چیزی که اصلا کلن این سیستم ضعیف میکنه مواد کربوهیدرات ها به خصوص قند ها هستند. قند ها میتونن یه مقدار در تضعیف سیستم ایمنی نقش داشته باشن، به خاطر همین توصیه میکنن که سعی کنید از مواد قندی کمتر استفاده بشه. حالا گوشت که خب جزء موادی است که لازمه که برای تقویت سیستم ایمنی، حالا چه گوشت قرمز چه گوشت سفید، حتما استفاده بشه، مطابق در حد معقول باشه استفاده بشه. از طرفی پیشنهاد میکنن که اگر فردی احساس کرد اومد داخل مثلا خونه، احساس کرد گلوش یک مقدار سوزش داره، پیشنهاد میکنن تو مرحله اول حتما با آب نمک بگیرن یک قرقره بکنه که محیط از به صورت قلیایی در بیاره که این ویروس نتونه در اونجا رشد بکنه. حالت بعدی پیشنهاد میکنن که شما مقداری آب لیموره در داخل آب بریزید و این در حالت گلو نگه دارید و باید قرص بدید. چرا؟ چون خود این محلول یک حالت آنتی اکسیدان داره و ضد ویروس داره و این میتونه بسیار مؤثر باشه. امروز خیلی جالبه که حتی پیشنهاد میکنن که از گلاب هم شما حالا در چای، در نمیدونم با موادگی استفاده بکنید و این هم میتونه یک آنتی ویروس قوی باشه. شاید کمتر مثلا به این نکته ما توجه کرده باشیم، چون قدیما اگر مستظر باشید از این ماده خیلی استفاده میکنند در مواقع مختلف. برابر این دقیقا نظر منم همین هست، مطمئن من پیشنهاد کردم این بحث آب و لیرو بیشتر مال زمانی است که طرف احساس میکنه که اون حالت اولیه انجام داده و به عنوان یه آنتی ویروس از این میتونه استفاده کنه. اگر توش داخلش چند قطعه گلابم بریزه باز میتونه تقویت بیشتری بکنه و ازش استفاده بکنه. بحث با بحثای شما مجازی که فرمودید واقعا همینه. ما از اول سال بلا فاصله شروع کردیم به از طریق سیستم های مجازی ورزش در کل بیماران توسعه دادیم و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی هم شد و این در ورزش گلستان حالا چه طرف اداره کل چه طرف هیئت ها مرتب پیگیری میشه و من وقتی که بررسی میکنم میبینم با علاقه خاصی هم مردم و بیماران ما به این مسئله توجه دارن، به خصوص ورزش همگانی که البته خدمت عرض کنم ماشاءالله یه علنگدره‌ای داریم ما اینجا.
بله بسیار زیباست، الان خیلی زیباست آقای دکتر، آذر اونجا رویایی ها.
بله یعنی شما اگه ساعت 11 که تشریف ببره اونجا از ترافیک میبینیم چه خبره اینجا ماشاءالله در مجموع، چون دیگه مردم اومدن از حالا چون این برنامه کاری تعطیل شده اکثرا به پیاده روی و ورزش های همگانی پیوستن که خوب بسیار مؤثر و بسیار خوب هست.
بله اسم علنگ دره بردید، ما هوای اونجا به سرمون زد، اما خب این شرایط کرونایی نمیتونیم بیایم سفر. بسیار جای زیبایی هست، به ویژه در آذر و آبان خیلی قشنگ هست این علنگ دره در وسط شهر گرگان، یعنی
بله پاییز اینجا فوق العاده زیباست. بله برای درخت ها که رنگ های مختلف بخورید،
بله رنگ های مختلف و برگ های بسیار زیبا.
بعد از این حالا انشالله به حالت سفید شدن و تشریف بیارن که ما در خدمت شما و دوستان همه باشیم
انشالله. اما آقای دکتر به یه نکته اشاره کردید، من یه مطلبی خوندم در خصوص همین آب قرقره کردن، آب نمک در گلو و آب لیمو هم که اشاره کردید، من شنیده بودم که این ویروس ابتدا خب وارد دهان و گلو میشه و بعد از مدتی وارد ریه میشه، اما اگر اون محیط گلو رو ما در واقع آب نمک بزنیم و یه فضای خاص ایجاد بکنیم جلوی ورود این ویروس به ریه گرفته میشه، درسته؟
دقیقا همینه. بله. یعنی ویروس مستقیم نمیتونه بره وارد ریه بشه، حداقل واسه یکی دو روز در اینجا جایگزین بشه تا بتونه اون پوسته اصلی خودش تشکیل بده.
بله
چون مستظر دیگه این ویروس خودش پروتئین نداره، وقتی که وارد میشه از پروتئین سلولهای انسانی استفاده میکنه، یعنی به صورت RNA هست، بعد تبدیل به DNA میکنه خودش در DNA سلول استفاده میکنه. برای دقیقا همینه، یعنی اگر در مرحله اول که همین وارد گلو شده از این دو روش استفاده بشه به راحتی این ویروس از بین میره و اجازه ورود به ریه و بعدم جایگزین در سایر نقاط بدن نداره.
آقای دکتر، بحث روی روانی هم خیلی مهم هست. خب خیلی ها به خاطر این بیماری اصلا رویشون از دست میدن، با اینکه اصلا دوچار بیماری هم نشدن، همیشه وحشت دارن که این بیماری رو بگیرن، اما میبینیم عده‌ای هم روی خیلی بالایی دارن. این آمادگی روحی روانی چه کمکی میکنه در مقابله با بیماری و در واقع اینکه ما مداوا پیدا بکنیم؟
اتفاقا بحث اصل من رو همین نقطه هست. بله. من از این ملت عزیز خواهش میکنم ببینید، از این ویروس نترسن، بگذارید ویروس از ما بترسه. ویروس دنبال ما نیست، همونطور که اول فکر کردم، مگر ما بریم سراغ ویروس. خب ویروس هم یک منابع خاص خودش داره، یعنی ما نمیتونیم بالای درخت، نمیدونم توی جنگل یا توی مثلا جای خاصی پیداش بکنیم. نه، قاطعا این از یک حالا مراکز درمانی هست یا مراکز هست، از یک جاهای این نشأت میگیره و بعد توسط خود انسان ها منتقل میشه در مجموع. من اعتقادم اینه که ببینید، این ویروس ما فرض رو بگیریم که مشابه سایر ویروس ها، مگه ما هپاتیت نداریم که 3% افراد جامعه ما مبتلا به هپاتیت هستن، هپاتیت نوع B هستن. و اگر شما همین 3% ببرید ضرب در مثلا نمیدونم 80 میلیون بکنید، ببینید چه عدد بالایی رو تشکیل میده.
حدود بیش از 2 میلیون نفر
خطرناکه. منطقه نه که به صورت مزمن در اومده، بگه ما زیاد وارد بحثش در مجموع نمیشه، برای خود همین دیابت مگه ما کم داریم؟ من ببینید، اصلا یک بحثی که سیستم ایمنی در بدن ضعیف میکنه همین مسائل استرس و روحی روانی هست.
بله،
تو بدن اصلا سلول هایی به نام ناتورال کیلر سل، اینا خودشون ضد اصلا ویروس، سرطان و غیره هستن و بله. اجازه نمیدن به راحتی که بدن وارد حالا تغییرات به خصوص رو سرطان تبدیل بشن. اگر هر نوع استرسی، خبرهای ناگهانی به آدمها داده، به انسانها داده بشه و انسانها در مقابل این ضعف نشون بدن، متاسفانه بلافاصله حالا اون ویروس، میکروب یا غیر این عوامل نفوذ میکنن و بدن دچار مشکل. من خواهشم اینه که نترسن، فقط پیشگیری بکنن. فرض کنن این هم یک ویروسی مشابه ویروسهای دیگه هست، حالا به هر دلیلی فقط یه مقدار باسی مراقب، گرچه میگم ویروس بسیار خطرناک هست اگر گرفتار بشن، به خصوص در سنین بالا. در سنین بالا خب میتونه مشکل ساز باشه، ولی ما خیلی افراد هم دیدیم که اینا مبتلا شدن، خوب شدن و هیچ موردی هم ایجاد نشده. من اعتقادم اینه که بالای 60-70% ملت ایران گرفتن و اینها خوب شدن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. درست مشابه یک سرماخوردگی است در مراحل اولیش، مثل سرماخوردگی. خود منم تصورم بر اینه که من خودم گرفتم خوب بشم بدون اینکه درمان بکنم در مجموع. بعد نترسن، خود ترس باعث میشه که این ویروس فعالیتش بیشتر بشه و بدن سریع از بین ببره.
بسیار سپاسگزارم دکتر میررضایی عزیز، به شما خدا قوت میگم، شما و دیگر پزشکان و پرستاران عزیز که واقعا در این مدت فداکارانه برای این مردم کار کردید.
ممنون میشم از شما که واقعا این اطلاع رسانی میکنید و جای تقدیر و تشکر از همه همکاران عزیز شما ما دارید.
خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید در برنامه از تندرستی تا افتخار شبکه ورزش. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
من دکتر حمید مساعدیان، کارشناس پزشکی ورزشی هستم و مسئول کمیته جستجوی نجات فدراسیون خونورد. خب همونطور که در جریان اخباروز هستید، بحث فاصله گذاری یکی از مهمترین راهکارهایی هستش که میتونه از ابتلا به این بیماری جلوگیری بکنه. این ویروس متاسفانه یکی از شرایطی که داره میزان آلایندگی و آلودگی که ایجاد میکنه بسیار نسبت به ویروس‌های دیگه آنفلانزایی که قبلا مثل سارس، مثل ابولا، پرندگان یا موارد مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، میزان آلایندگیش بسیار بیشتر هستش. با توجه به مرگومیر بالایی که ایجاد کرده و همگیری که ایجاد کرده، مطمئناً بهترین راهکار بحث فاصله گذاری مناسب هست تا ما بتونیم از ابتلاء سایر دوستانمون، دوستان میتونن خانواده ما باشن، میتونن همشهریان ما باشن، میتونن همکاران ما باشن، میتونن هم خانواده ما باشن، حتما ما باید با فاصله گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری بکنیم. خب این فاصله گذاری در شرایط خاصی داره. به طور مثال بر اساس اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده، WHO بیان می‌داره که میزان فاصله مناسب بین دو نفر حداقل 1.5 تا 2 متر باید باشه. ولی خب ما در بعضی موارد می‌بینیم که و هنگام فعالیت های ورزشی لازم هست این موارد رو یه توش تجدید نظر کنه. به طور مثال وقتی فردی که داره میدوه و با سرعت تقریبا 5 تا 6 کیلومتر در ساعت داره میدوه، این فاصله 1.5 تا 2 متر کفایت نمیکنه، چون میدونی که با یک سرفه کردن، با یک دراپلت هایی که از مجاری تنفسی به اصطلاح از مجاری تنفسی خارج میشه، میتونه نفر پشت سری رو هم که در حال دویدن هستش میتونه آلوده بکنه. به خاطر همین در مواردی که فرد سرعت داره، این سرعت میتونه سرعت راه رفتن باشه، سرعت دویدن باشه، حتی دوچرخه سواری باشه، باید میزان این فاصله افزایش پیدا بکنه. بعضی تحقیقاتی که انجام شده در افرادی که به دوچرخه سواری میپردازن، خب دوچرخه سواری هم تو که میدونید معمولا در گردباری که پشت هم دیگه هستش بیشتر عبور میکنه، خب خود این میتونه میزان آلایندگی رو باید افزایش بده و میزان سرایت رو میتونه بیشتر بکنه. در نتیجه در فعالیت ورزشی مثل دوچرخه سواری حداقل میزان اون فاصله گذاری مناسب باید 10 متر باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مروری اجمالی بر مهمترین اتفاقات سیاسی اجتماعی در ساعات اولیه صبح میتونه برای کسایی که این گونه تحولات رو دنبال میکنن جذاب و شنیدنی باشه.
فردا صبح برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران مروری کوتاه خواهد داشت بر اتفاقات مهم روز.
سلام
زهرا قائدی هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران. ساعت 6:35 دقیقه تا 8 صبح این برنامه تقدیم شما میشه با اجرای آقای دکتر نظری. توی هفته پیش رو راجع به جامانده های سهام عدالت صحبت خواهیم کرد، به اضافه اینکه راجع به وام مسکن و اقساط این وام، تغییر قوانین چک و چیزهایی از این دست بیشتر با هم صحبت میکنیم.
همه ما این شعر رو شنیدیم که میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند، اما آیا تا به حال به صورت عملی در زندگی خودمون استفاده و تجربهش کردیم؟
برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد فردا با همراهانش در این مورد گفتگو میکنه.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ایستگاه 98.
روز شنبه 27 دی ماه ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید. تا حالا تجربه اینو داشتین که با شکرگزاری برکت زندگیتون بیشتر بشه؟
آثار ادبی بزرگ جهان بارها و بارها مورد اقتباس قرار گرفتن و از اونها فیلم‌ها و نمایشنامه‌های زیادی تولید شده که در بعضی موارد بیشتر از اصل کتاب مورد توجه قرار گرفته.
برنامه نقد نمایش رادیو نمایش شنبه شب یک قسمت از نمایشنامه اقتباسی پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو تقدیم همراهانش میکنه.
یعنی یه نفر تو این جمع پیدا نمیشه که هنوز یکم مغز تو کله گندیدش پیدا بشه؟ همتون مثل همین دیوونه ها.
پرواز بر فراز آشیانه فاخته.